رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویم مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه شنبه 3 مارس سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 8 شام. در ادامه برنامه مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیمتان خواهد شد. تا تقریبا 5 دقیقه آینده باشد من شما را با روی داده های عالم تا این ساعت آشنا می سازم. در شرق پاکستان گروهی ورزشگران از کشور شریلانکا مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. بر اثر تیرپران 5 کارمند پلیس که به حمایه ورزشگران خارجی برخواستند و یک راننده اتوبوس کشته شدند. یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با خبرنگاران در شهر لاهور گفت:
They came to the spot, they were properly masked and they were armed with...
Onho dar roi niqob doshtan va bo granatamiyot o norinjakoy dasti va avtomatoy Kalashnikov paydo shuda soyi varzishgaron Sri Lanka otash koshodand.
And they started firing on the Sri Lanka team.
این حادثه در حالی رخ داد که اتوبوس با بازیگران به ورزشگاه شهر لاهور نزدیک میشد. بر اثر حمله 5 بازیگر و یاور مربی دسته کریکت شریلانکا جراحت برداشتند و توسط چرخبال‌ها به طور عاجل به وطنشان انتقال یافتند. هنوز معلوم نیست که این حمله از سوی کی‌ها و یا کدام گروه صورت گرفته است. تامین امنیتی ورزشگران سالها باز در پاکستان از موضوع‌های داغ باقی می‌ماند و از این رو بسیار دسته‌ها از سفر به این کشور خودداری می‌کنند. روسیه با همه گونه پیشنهادها در مورد تغییر موضع‌گیری آید به برنامه هسته‌ای ایران به عوض موقوف گذاشتن طرح سپر موشکی آمریکا در اروپا مخالف است. این اظهارات دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز در نشست خبری‌اش در مادرید پایتخت اسپانیا صدا داد. سرور روسیه از واشنگتن دعوت کرد در مورد دفاع موشکی پیشنهادهای به میان گذارد که هم به منافع آمریکا و هم به منفعت روسیه باشد. از این پیش با اطلاع رسانه‌های آمریکایی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک نامه عنوانی دیمیتری مدودف پیشنهاد کرده بود که اگر مسکو تهران را برای دست برداشتن از کارکرد سلاح هسته‌ای و ساختن موشک‌های دور پرواز مطمئن سازد، واشنگتن طرح سپر موشکی خود در اروپا را متوقف خواهد کرد. روسیه با طرح مستقر سازی سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان که از سوی ماموریت جورج بوش تهیه شده است قطعاً مخالف است. هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا بار دیگر پشتیبانی واشنگتن از مذاکرات سول به خاطر ختم نزاع میان اسرائیل و فلسطین را اعلام کرد. او همچنین اظهار نمود که آمریکا خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطین است. خانم کلینتون برای نخستین بار به حیث وزیر امور خارجه ایالات متحده وارد اسرائیل شد. کاتب دولتی آمریکا امروز با بنیامین نتانیاهو که متأسس حکومت نو اسرائیل را بر دوش دارد مذاکرات انجام داد. هیلری کلینتون گفت که واشنگتن از رهبری اداره خودگردان فلسطین محمود عباس پشتیبانی میکند. مذاکرات خانم کلینتون و محمود عباس فردا در کرانه باختری رودی اردن برگزار خواهد شد. و خانم کلینتون امروز همچنین خبر داد که واشنگتن برای مذاکرات مقدماتی با مقامات سوریه دو نماینده خود را به دمشق میفرستد. هدف از این اقدام بهبود بخشیدن بر روابط میان آمریکا و سوریه است. تنش میانی واشنگتن و دمشق زمان ماموریت جورج بوش بالا رفت. کاخ سفید سوریه را در پشتیبانی از تروریسم عیبدار میکرد. پارلمان اوکراین امروز برای استعفای وزیر امور خارجه کشور ولادیمیر آگریسکو روی داد. از استعفای وزیر 250 وکیل ویرخونه را پشتیبانی کردند. با اطلاع خبرگزاری ها حزب مناطق و حزب کمونیست برای از کرسی رهبر اداره سیاست بیرونه کنار انداختن ولادیمیر آگریسکو پای فشاری میکردند. انگومه رای دهی 49 وکیل از ائتلاف یولیا تیموشنکو نیز خواستار استعفای ولادیمیر آگریسکو شدند. وکیلان پارلمان به ویژه از موقع وزارت امور خارجه در بحث با رومینیا برای جزیره زمینی در بحر سیاه شدیداً انتقاد کردند. ماه فوریه دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد دعواهای اوکراین برای گسترش مناطق اقتصادی در بحر سیاه را رد کرد و جزیره زمینی را که باید ذخایر انرژی است در اختیار کشور رومینیا گذاشت. و در اندونزی 2 نفر بر اثر حمله ببر کشته شدند. این حادثه در جزیره سومترا رخ داد که آنجا از اوایل سال تا هنوز بر اثر حمله ببرها الکی 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات محلی گفتند که 2 نفر اخیراً کشته شده در یک شرکت درختبوری در ولایت جنبی غیر قانونی کار میکردند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. فعالیت تشکیلات های خرد قرضدهی در رشد بخش خصوصی و هنرهای مردمی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است که سر اول در برنامه می رویم به سراغ یک زن قالیباف در مولدوا و سپس سر می زنیم به ناحیه فیض‌آباد، همچنین کارخانه کلچپزی سعادت مومینو در شهر دوشنبه. پس از آن گفتگوی داریم با یک تن از مدیرعاملان مؤسسه خرد قرضدهی در دوشنبه شهر و منطقه رشت و نهایت درباره قانون جدید قرضگیری از بانک ها در تاجیکستان خواهیم گفت که اخیراً پارلمان تاجیکستان این قانون را به تصویب رساند. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش گفتگوها در مجله دنیای اقتصاد، توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در جهان و جمهوری.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه های ساکنان پایتخت از بین برد. مسئولان این شرکت میگویند که ازبکستان نهایت برای انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمروش راضی شده است و بعد شروع انتقال نیروی برق ترکمنستان شرایط فراهم شده است که در دوشنبه رجه محدود برق دهی از بین برده شود. ازبکستان یک ماه قبل با بهانه مشکلات فنی انتقال برق ترکمنستان را توسط قلمروش منع کرد که این باعث محدود شوی انتقال برق دهی در پایتخت تاجیکستان و قطع کامل نیروی برق در منطقه های این کشور گشت. اما در همین حال رجه محدود برق برای مناطق تاجیکستان از بین بردن نشده است. شرکت برق تاجیک میگوید بعد ورود برق ترکمنستان به خانه های ساکنان مناطق کشور فقط یک ساعت برق دادند.
پارلمان تاجیکستان همچنین با وارد نمودن تغییرات به قانون تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی، فروش شرکت تلکا و نیروگاه‌های نارک و راغون را ناممکن اعلام کرد. وکیلان پارلمان میگویند از بس که این انشاءات برای دولت اهمیت استراتژی دارند و به مسئله حفظ اجتماعی علاقمندند، خصوصی گردانی آنها خلاف حفظ منافع ملی تاجیکستان میباشد. این در حالی است که اخیراً در دایره‌های سیاسی، اقتصادی و مطبوعاتی تاجیکستان بحث‌ها سری به روسیه فروختن کارخانه تلکا شدت یافته بود. این بحث ها زمان شروع شد که شادی شبدالوف، وکیل پارلمان از حزب کمونیست تاجیکستان، سهم شرکت تلکا را در بودجه تاجیکستان ناکافی ارزیابی کرد و وکیل دیگری پارلمان حاجی اکبر تورجانزاده برای تحکیم روابط فروش این کارخانه عظیم تاجیکستان را به روسیه پیشنهاد کرد.
نگرانی از ادامه بحران در اقتصاد جهانی ارزش سهام را در بازارهای بورس به طور سریع کاهش داد. در نیویورک ارزش شاخص داو جونز برای نخستین بار از سال 1997 به زیر 7000 واحد رسید. در لندن نیز ارزش شاخص فوتسی 100 برای مدت کوتاه به پایین‌ترین حد در 6 سال گذشته رسید. شاخص‌های اصلی همه بازارهای اروپایی نیز کاهش یافتند. ارزش شاخص‌های داو جونز و استاندارد اند پورس به ترتیب 4.2 و 4.7 درصد کاهش یافت.
در دکانهای صرافی دوشنبه قرب دلار در برابر سامانی یک بار 10 نقطه بالا رفت. اگر قبلا نرخی خرید یک دلار آمریکایی سامانی 80 درم بود، الان آن به 3 سامانی 90 درم برابر شد. مسئولان دکانهای صرافی میگویند که بحران مالیوی به کمبود دلار در تاجیکستان باعث شده، همزمان طلبات به دلار افزایش یافته است. مقامات بانک ملی تاجیکستان نیز افزایش تقاضا به دلار را در بازار اسعار علت بالاروی قرب دلار می حسابند. اما صرف نظر از بالاروی نرخ دلار در برابر سامانی، اکثر مسئولان دکانهای صرافی دوشنبه می گویند که برای فروش دلار نقد ندارند. این هم در حال است که شرکت مطالعات بلپن بلاروس بر اساس یک تحقیقات تاجیکستان را در میان اتحاد دولت‌های مستقل هفتمین کشور عنوان کرده است که در دو ماه اخیر قرب پول ملی اش در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار به طور نظررس پایین رفته است.
رهبری بلندپایه ساحه اقتصاد اتحادیه اروپا میگوید کشورهای منطقه پول مشترک یورو برنامه کمک در حالت به سقوط مالی مواجه شدن یکی از کشورهای اتحادیه را در اختیار دارند. کمیسر امور پولی کمیسیون اروپایی خاکیان آلمونیا میگوید پیش از وقت آشکار نمودن تفصیلات این برنامه عملی عاقلانه نخواهد بود. سرمایه گذاران خوف دارند که کشورهای مانند ایرلندیا، اسپانیا، پرتغالیا، یونان و ایتالیا با بازگردان سری وقتی قرضهای گرفتهشان قادر نخواهند بود. آلمونیا میگوید برنامه کمیسیون اروپایی به خادمان صندوق بین المللی پول معرفی می شود تا این مؤسسه به دادن قرض موافقت کند.
صرف نظر از آن که روزی دوشنبه قصر سفید برای نجات شرکت بیمه امریکن اینترنشنال گروپ 30 میلیارد دلار وعده داد، باز هم بازار اوراق گرانبهای این کشور تا به پایین ترین نقطه در 10 سال اخیر سقوط کرد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جمهوری و جهان را در قرائت همکارانم اسلم مومنزاد و سفرگل عالمی شنیدید که همکارم اسلم مومنزاد تهیه کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع فعالیت تشکیلات های خرد قرضدهی اختصاص دارد که به قول کارشناسان بین المللی در دوران بحران مالی و اقتصادی در رشد بخش خصوصی و هنرهای مردمی نقش مهم دارد. بانک جهانی زنان یا خود Women's World Banking بزرگترین شبکه ارائه قرضهای خرد به زنان در جهان محسوب می شود. روند ارائه قرضهای خرد یا میکرو کریدیت در کشورهای جنوب آسیا و افریقا رشد کرده است. در این ممالک از 10 نفر یک نفر در بانک ها حساب جاری و پول در اختیار دارد. بنا به آمار رسمی در حال حاضر بیش از 150 میلیون نفر مردم سیاره از بانک ها و تشکیلات های میکرو کریدیت قرضهای خرد به دست می آورند. روند ارائه قرضهای خود به مردم کمبزاعت از زمان به جایزه نوبل دست یافتن محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی رشد کرد و به اعتقاد کارشناسان بین المللی در حال حاضر تا 2 میلیارد نفر ساکن سیاره امکان دارد با استفاده از قرضهای خود زندگی خود را بهبود ببخشند. در حالی که روند ارائه قرضهای خرد به مردم از بحران سراسری مالی نیز زیان دیده است، ولی قرض دهندگان میگویند که مردم کم بضاعت بدون مشکل قرضهایشان را برگردانده به رشد کشورهایشان کمک میرسانند. در تاجیکستان نیز بانک و تشکیلات های ارائه قرضهای خرد فعال هستند، از جمله بانک اولیه ارائه قرضهای خرد، بانک ارائه قرضهای خرد بنیاد آقاخان و اسوسیاسیای تشکیلات های ارائه قرضهای خرد در تاجیکستان. قرضهای خرد به مردم کمبزاعت امکان می‌دهد نه تنها به روزگار خود سامان بخشند، بلکه در تأمین جای کار به دیگران کمک کنند. برای مثال توجه میکنیم به سخنان سعادت مومینوا ساکن دوشنبه شهر که قرضی خردی گرفته ای وی با او چه امکانات های را فراهم ساخته است.
ما از فوند قرضدهی نسرین ما قرض گرفتیم از سال 2006 یک کارخانه خردی کلچه‌پزی نونپزی تشکیل کردن در حاله و در چخ ما کلچه، چپاتی، نونهای تاجیکی میپختیم و به همه مغازه ها ما تقسیم میکردیم. چخ ما در یک سمینه و 8 نفر زنان کار میکردن. برای وسیع نمودن کارخانه خرد خود ما جایهای کاری تا تعداد 20 نفر زن ما گرانتی پرزیدنتی رو لایحه پیشنهاد کردیم. و خوشبختانه این لایحه ما در گریو و ما چخ خود رو از خانه با یک جای اجاره کوچوندیم و در اونجا و حالا کار خود رو شروع کردیم. روحی حالی همین بحران اقتصادی که حالا در تاجیکستان است، من همین یکی از راه‌های حل همین از همین بحران برآمدن و جایهای کاری تشکیل کردن رو من در همین قرضهای خردی که تشکیلات گوناگون میدهند میبینم.
سعادت مومینوا بود، صاحبکاری موفق که با قرض کوچکی گرفتش برای کلچپزی در یک تنور تا کارخانه نامپزی رشد کرده است. و حالا سری میزنیم به مولدوا و از یک خانم قالیباف میشنویم که هنر قالیبافی وی نه تنها به روزگارش سامان بخشیده است، بلکه این تلاش هایش باعث افتخار جمهوری نیز شده است. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
دور از شر و شور شهرهای پرازدحام در روستای کوچک بدیچنی خانم یلنا سپینل ترانه میخواند. وی ترانه می خواند تا تنهاییش را حس نکند و با هر مصرع انگشتانش قالین می بافند. در بیرون زمستان سرد با برف و باران پف و پف می کند، اما روی قالین های یلنا سرد برگ ها می شکوفند.
شبی در کنستانتا، شب فراموش ناپذیر.
قالین بافی در مولدوا تاریخی دیرینه دارد. به عادت قدیمی هر نوع عروس باید به خانه داماد قالین های را برد که با دستان خود بافته است. این گویا بیانگر هنرمندی، چابکی و زیباشناسی دختران بود. خانم یلنا روزگاران گذشته را به یاد می آورد.
من قالین بافی را از مادرم آموختم. کس باید غلط نکند، زیرا این یک کار بسیار مشکل است.
ده ساله ها پیش قالین بافی کاری تنهایی نبود. روستاییان حشر میکردند و زنان و دختران جمع میشدند تا همراه قالین بافند و ترانه خوانند. قالین بافی در پهلوی کشاورزی روز رسانی مردم بود. اما در زمان شوروی با فشار کلخوز و صبغازها زمین پیروز آمد و قالین بافی همچون یک شغل برجوازی و کار یک دستان زید کلکتیوانی از بین برده شد. امروز مولدوا دولت مستقل، اما وضع اقتصادی آن بدتر از گذشته است. وقتی در سال 1992 سازمان ملل مولدوا را شناخت، منطقه ساحل شرقی رود دنستر جنگ را برای جدا شدن سر کرد. در 4 ماه نیروهای جدای خواه با پشتیبانی گسترده ارتش روس و کزک ها یک بخش مولدوا را به کشور تبدیل دادند که هنوز داس و بلغه در پرچمش دارد. کارخانه های صنعتی آن سوی دنستر دیگر در اختیار مولدوا نیستند. مهاجرت کاری سر شد و بازماندگان به هنرهای سنتی برگشتند. خانم یلنا میگوید تلاش کرد هنرش را به نسل نو بیاموزاند.
من 3 خواهرزاده دارم. من به آنها قالین بافی را یاد دادم. ولی در گمان است کسی مشغول به این کار شود.
قالین مولداوی بازار ندارد. بازار را فرش و قالین های ایران و ترکیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و چین قبضه کرده اند. در پهلوی این قالین های گرانبها یا ابریشمی، قالین های مولداوی مانند صدبرگ های پژمرده در فروشگاه گل نمودار می شوند. فروش آنها در ترکیه به راه مانده شد، اما کامیابی نآورد. امید روستاییان به جهانگردان است که هنگام سفر مولداوا از این قالین ها بخرند، اما سیاحی کمی به این کشور سفر می کند. ولی اخیراً تحول عجیبی روی داد. این قالین‌ها نخستین بار در نمایشگاه جهانی در هانوور آلمان به صحنه آمدند و دفعتاً توجه اکثریت را به خود کشیدند. تاجر نروژی کای روجر تصمیم گرفت فروش آنها را در کشور خود به راه ماند.
ما در نروژ بوستون‌سراهایی داریم که قالین‌های سبک قدیم به آنها بسیار می‌زیبد برای آسایش.
تاجر دیگر رواد از جویپور هندوستان تصمیم گرفت تولید قالین های مولداوی را در هند به راه ماند. وی میگوید تر و تازگی این قالین ها را دوست داشته است و در آینده قالین های هند و مولداوی تولید خواهد کرد. در این نمایشگاه فروش قالین های مولداوی نزدیک به 2 میلیون دلار فایده آورد. در مولداوا این را آغاز راه به بازار جهانی نامیدند. اکنون خانم یلنا وقتی قالین می بافد و سرود می خواند در عمق دلش امید رو می زند به آینده بهتر.
همکارم سلیم ایوبزاد بود با قصه قالیباف مولدوی. بخش خصوصی در ناحیه فیض‌آباد به باغداری و چارواداری تخصص دارد. مریم میرزایوا صاحبکار بخش کشاورزی است و خانم میرزایوا اهمیت قرضهای خرد برای ساکنان روستاها را چنین توضیح داد.
همه برای بیمار یاری تعجیلی هستند. ما دستکار کمک فوراً یک یاردم رساندن است. همین تشکلات قرضی خوردن ما فکر میکنیم که فوراً همون حالتی چی در تیز انجام میتید و همون مبلغی که میگیریم همون حالتی ضروری در محیوم میشد. من خیلی ما این وقتی بهاره برای دارو برای یکون بعد برای خوجگی زندگی و بعد برای خوجگی و یوردستان و همین چیزا در ما میگیریم. من یک مرتبه نیچند مرتبه گرفته گرفتم.
مریم میرزایوا بود، صاحب کار در فیض آباد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به فعالیت تشکیلات های ارائه قرض های خرد به مردم اختصاص دارد که در رشد بخش خصوصی و هنرهای مردمی نقش مهمی را ایفا میکند. در تاجیکستان دریافت کردن قرض های خرد برای مردم مشکل زیاد وجود ندارد، اما برای راه اندازی تشکیلات ایرائه قرض های کوچک و دریافت سرمایه اولیه مانعه و مشکلی های زیاده در پیش است. در رابطه با این موضوع گفتگوی اختصاصی داریم با مکرمه نصرالله و مدیر عامل تشکیلات ایرائه قرض های خرد در دوشنبه شهر و منطقه رشت. و سر اول از خانم نصرالله و پرسیدم که مبلغ سرمایه اولیه را از کجا به دست آورده است.
کمک اولیه را به فوند قرضی خرد نسرین مؤسس اون سازمان بین المللی خیریوی پروین رسوند که مبلغ اولیه ما 17500 تومانی را تشکیل میداد.
در حال حاضر فوند شما یا که بنیاد قرضدهی خرد چقدر مبلغ در دست دارد؟
همگی در دست ما قریب 17500 تومانی داریم.
مشتری های شما از شما پول میگیرن برای چی؟ مثلا برای کدام کار انجام دادن؟
مثلا برای وسیع نمودن تجارت خود، برای کارکرد یگان محصولات خوجگی قشلاق، برای خریدن تخمی ها، برای بنیاد باغ ها، برای ساختمان منزل. مثلا مهاجران مهنتی بیشتر برای راهگیری پول میگیرن که ما نیز به مهاجران مهنتی کمک های خود رو میرسونیم.
یعنی برای بر روسیه رفتن؟
بله.
از شما پول میگیرن و بعد که اومدن پولتون رو پرداخت میکنن؟
بله.
شما گفته که بانک های تاجیکستان در حال حاضر با شما کم اهمیت میتنند، یعنی با تشکیلات های خرد قرضدهی. برای این بانک ها مثلا فایده آور نیست که با شما قرض بدهند، چرا که قرض گرفتن از بانک های تاجیکستان خیلی مکانیزمی ساده ندارد و همه مردم نمیتونن قرض بگیرند.
سبب اساسی در کم بودن مبلغ در صندوق قرضی خرد این تشکیلات ها است. باید که 10 یا 5 هزار دلار آمریکایی ما در صندوق قرضی خرد داشته باشیم که این برای قرضهای دیگری از بانک‌ها گرفتن باید ضمانت باشد.
شما در ناحیه ها هم فعالیت دارید، در
بله.
ناحیه رشت و همچنین در شهر دوشنبه. از بین بردن یا که کاهش دادن سطح کم بضاعتی در تاجیکستان این برنامه استراتژی دولت تاجیکستان است و اون کاری که شما انجام میدید این واقعا هم یک بخش اصلی این برنامه است. آیا رئیسان ناحیه، راهبرای بانک در این جدا به شما کمک نمیکنند؟ چون که در اون برنامه دولت هم همه چیز هست که کاهش سطح کم بضاعتی در جمهوری تنها میتونه از طریق همین تشکیلات های خرد قرضدهی انجام بشه.
پرزیدنت کشور امامعلی رحمان در این خصوص چندین مرتبه به بانک ها دستور داده بودند که بیشتر به تشکیلات های خرد قرضی که در ناحیه های دوردست کوهستان فعالیت دارند بیشتر کمک رسانند. هستند رئیسان حکومت های محل که اونقدر نظر خوش ندارند به برنامه های سازمان های جمعیتی یا اینکه غیر حکومتی، چون که تنها گمانشان آن است که باید جماعت ها یا که خود حکومت همین برنامه رو پیاده کنند.
معذرت میخوام، شما عضوی اسوسیاسیی تشکیلات های خردی قرضدهی در تاجیکستان هستید. آیا همین اسوسیاسیه برای رشد کار شما یکون کمک میرسونه؟
مثلا به نزدیکی یک تشکیلات دپوزیتی خردی باوری و همکاری تاسیس داده شد که برای تشکیلات های خرد و فوند های خرد مبلغ گذاری رو کمک کردن این تاسیس داده شد. باید تشکیلات هایی که در صندوق قرضی خودشون تا 3000 دلار آمریکایی مبلغ دارن میتونن مبلغ های دیگر از همین تشکیلات دپوزیتی دسترس نمایند، ولی باید همین رو گفت که تشکیلات های خرد قرضی که نو تاسیس داده شدن یا اینکه 5-6 سال اخیر فعالیت کرده ایستادن چنین مبلغ رو ندارن و از دسترسی به این مبلغ های تشکیلات دپوزیتی باوری و همکاری نیست به نصیب میمونن.
تشکر از خانم نصرالایوه که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سهم تشکیلات های ارائه قرض خرد به مردم کم بضاعت در رابطه با کاهش فقر و رشد بخش خصوصی و هنرهای مردم اختصاص دارد. طوری که در بخش اولی برنامه شنیدید، دریافت قرضهای خرد می تواند به رشد بخش خصوصی کمک کند و تقویت و رشد بخش خصوصی به قرضهای بیشتر نیاز دارد. به این دلیل پارلمان تاجیکستان اخیراً قانون جدیدی را در این باره به تصویب رساند تا تاجران میانه و کوچک با دریافت سرمایه ها از بانک های خارجی دست یابند. در این باره به گزارش همکارم اسلم مومنزاد در شهری دوشنبه توجه کنید.
پارلمان تاجیکستان برای بار اول قانون درباره تاریخ قرض را به تصویب رساند. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد بودجه و اندازی مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید پست بودن موقع تاجیکستان در ریتینگ تجارت سازمانی بین المللی تجارت و به این دلیل عدم فعالیت بانک های خارجی در تاجیکستان وکیلان پارلمان را وادار کرده است که تا قانون درباره قرض را قبول کنند.
در وقتی بهودهی کردون های سوهای اقتصاد دوین بیزنس میگند و خیلی نشون دهنده است. در سال 2009 ریتینگ تاجیکستان شما چه خیلی میبینید در بین 181 دولت دنیا 159 جو میست. ریتینگ دسترسی به مالیه باشد از 181 دولت دنیا در 172 میسیم، یعنی ما در پویان از پویان دیم سیم جو میسیم. همین طریق ریتینگ اویدی ایوازی اطلاعات قرضی ما در سطح صفر قرار داریم. مسئله دسترسی با اطلاعات باشد در مسائل بانک و بانکداری ما نیز در سطح صفر منع قرار داریم. همین مسئله ها ما را وادار ساخت که ما همین لایحه قانون را پیشنهاد نماییم.
آقای طلبکوف میگوید در تاجیکستان تاکنون چنین قانون وجود نداشت و بانک های خارجی نمی توانستند در تاجیکستان به فعالیت قرضدهی مشغول شوند و گفت هم اکنون قانون نو امکان می دهد فعالیت قرضدهی در تاجیکستان ساده و برای وارد شوی بانک های خارجی به بازار قرض کشور مساعدت کند.
بین بانک هایی که در تاجیکستان بوده و بانک های خارجی که به اینجا آینده نیت وارد شدن دارند و ما می داریم که وارد می شوند امکانات فراهم که بین اینها رقابت باشد و همون سوبیت شخصی واقعی است یا حقوقی است شخصی انفرادی است برای و امکانات پیدا می شود که از کدام بانک باید قرض گیرد. از بانکی که مثال تا 24 تا 36 فویز پرسن بولده فویز می تید یا از بانکی که مثال برای یو 1.5% یا 3% یا تا 6% قرض می تید.
به قول آقای طلبکوف تا کنون بانکای خصوصی تاجیکستان به شهروندان با قرضه بلند قرض پیشنهاد می کردن که هر کس نمی توانست با آن معیارهای بلند به فعالیت صاحبکاری مشغول بشود و می گوید بلند بودن قرضه بانکای خصوصی تاجیکستان بر رشد صاحبکاری در کشور مانع ایجاد می کرد و حالا تصویب این قانون این مانع ها را برهم می دهد.
شما تصور کنید که بعضی بانکوی تجارتی که در تاجیکستان فعالیت میکنن یک ساله فویز اونوز 36 فویز است. 24 هم است، 28 هم است، تا 36 فویز هست بانکوی که با شخصان واقعی و حقوقی قرض میتین. شما تصور کنید که شخص واقعی و حقوقی سوبیکت خوجگی دار 36 فویز پرسن قطع رفته قرض میگیرد. وقتی او فعالیت میکند 18 فویز دیگه بلوی باید 20 فویز به اندیز میسپارد 20 فویز. این میشه چند فویز؟ 56 فویز. با در اینجا باید 13 فویز نالوگ از درآمد میتید. اگر همه را جمع کرده گیریم یعنی صاحب کار از همه قرض گرفتش و عموما فایده نمیبیند. رشدی صاحب کاری که بی قرض بانک از امکان بیرون است. برای همین مردم چی رو میگن؟ مردم برای همین از همین قرضم رو میگردن رو به هجرت به کجا میرن؟ به روسیه، به قزاقستان.
به گفته وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی جدید همچنین امکان میدهد که در تاجیکستان بیورای تاریخ قرض تاسیس یابد و همزمان تاجیکستان عضو بیورای قرضی بین المللی شود. به قول آنها این به شهروندان تاجیکستان شرایط فراهم میآورد که از بانک های کشورهای عضو این سازمان بین المللی مثل روسیه، قزاقستان، آلمان قرض دریافت کنند. کارشناسان از قبول قانون درباره تاریخ قرض استقبال میکنند. عادل دولت‌شایف اقتصاددان تاجیک میگوید قبول این قانون برای ساده نمودن فعالیت صاحبکاری و وارد شدن سرمایه بانک‌های خارجی به تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
البته وارد شدن بانک‌های خارجی به تاجیکستان خیلی برای پیشروی اقتصاد مساعدت خواهد کرد.